شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر. ساعت 19 رو از پخش رادیو جوان حضور شما عزیزان همراه اعلام میکنم. ممنونم و سپاسگزار از همراهیتون تا به این لحظه. از علاقمندان به برنامه های ورزشی دعوت میکنم به مدت نیم ساعت با همکارانم در ایستگاه ورزش همراه باشید.
اینجا تهران، رادیو جوان، همچنان با شبکه رادیویی جوان همراه باشید.
ایستگاه ورزش، برنامه تحلیلی خبری در مورد تمامی رشته های ورزشی، کاری از گروه ورزش شبکه رادیویی جوان. ایستگاه ورزش،
یه سرویس هایی از روی دوش کنه در پاک توی دروازه گل،
یه زیر هم کفی چونه
نیاز برای یه گوشی گیره خوبی.
ایستگاه ورزش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی. امیدوارم هر جا که هستین خوب و سلامت باشید. من اسکندر کوتی هستم به اتفاق همکارانم با این برنامه تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما ایم. سرکار خانم شکوفه موسوی، آقای حسن معین و آقای مجید کوشا همتی همراه شما خواهند بود. ۳۸۸۱ سامانه پیامگیر ماست. لطفاً در مورد موضوعاتی که مایلین در برنامه ایستگاه ورزش به اون پرداخته بشه از طریق شبکه رادیوی جوان از طریق همین سامانه به ما پیامک بدید. دوستانی هم که مایلن میتونن از طریق آدرس اینترنتی رادیو جوان .ir با ما همراه باشن. آندرا استراماچونی سرمربی استقلال پس از تمرین امروز شنبه تیمش تصمیم گرفت روح الله باقری، رضا کریمی و آرمین سهرابیان رو کنار بگذاره. او به این بازیکنان اعلام کرده که دیگر به اونها احتیاج نداره و میتونن به تیمهای دیگری برن. اما گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس گفته برانکو کار بزرگی در پرسپولیس کرد، نظر مثبتی روی بازیکن ازبک ندارم. این سرمربی همچنین گفته امکانات این باشگاه رضایت بخش است. جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در گفتگوی مفصل پیرامون ایده‌اش برای فصل جدید صحبت کرده و یه جام گفته برای مربیگری شاید، ولی برای زندگی از ایران نمی‌روم. ضمن اینکه از قول منتظری هم گفته، منتظری گفت ایران بمانم برای فولاد بازی می‌کنم. اما داوود رفعتی رئیس دپارتمان داوری از سمت خود استعفا داد. کمتر از 9 ماه ریاست این دپارتمان رو بر عهده داشت. این کنارگیری نخستین ترکش انتخاب هدایت الله منبینی به عنوان رئیس کمیته داورانه و باید دید پس از او کمیته داوران دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. بازیکن خارجی مد نظر استقلال تهران تا دوشنبه به ایران می آید. مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران گفته انتقال امتیاز باشگاه خونه به خونه در داخل سالن در داخل استان صورت خواهد گرفت. شنونده ایستگاه ورزش هستید از شبکه رادیویی جوان. سامانه پیامگیر ما 3881 هست. سوالات ورزشیتون رو با ما در میون بگذارید.
حوادث هفته‌های پایانی لیگ برتر و جام حذفی در فصل گذشته اونقدر بد بود که رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد اگر اون مشکلات دوباره تکرار بشه لیگ تعطیل خواهد شد. برای به هم نخوردن جو ورزشگاه در فصل جدید وظیفه مربیان لیگ برتر چیه؟ عبدالله ویسی و فراز کمالوند دو تن از مربیان لیگ برتری کشورمون.
ببینید 100% بازیکن از من درس میگیره. رفتار من تو قلب بازیکن من، تو مغز بازیکن من، تو مغز عضلش میرسن. شما ببینید ویلموتس دو هفته است اومده اینجا، این دو تا بازی کردن چون میخواد نشون بده که هجومی بازی کنه. تیم ما هجومی شده. رفتار من مربی باعث میشه بازیکنم تنش داشته باشه یا نداشته باشه، چه هنگام باخت چه هنگام برد. ما باید خیلی متین باشیم، خیلی صبور باشیم و هر چی برای خودمون بخوایم برای بقیه هم بخوایم. رفتار من مربی باید طوری باشه که بازیکنم شکست قبول کنه. به هر حال شکست هست، پیروزی هست و ما باید رفتار خودمون رو درست کنیم تا القا بشه به تیممون.
مردمی که نشستن اون بالا تحریکشون بکنی هزار یک مشکل به وجود میارن. ما باید برای نفس فوتبال بازی کنیم، برای زیبایی و جذابیت فوتبال. نتیجه خوبه ولی نه به هر قیمتی. به هر صورت ما باید از خودمون شروع کنیم. ما وقتی اعتقادمون بر اینه که بازیکن‌ها باید به داور احترام بذارن، بازیکن از معلمش یاد بگیره، از مربیش. وقتی من مربی به داور احترام نمیذارم، چجوری اعتقاد، یعنی این توقع رو داشته باشم بازیکنم به داور احترام بذاره؟
البته برخی دیگه از مربیان مثل مهدی تاتار و رسول خطیبی هم مشکلات دیگه‌ای رو مطرح کردن.
توی کشور ما مدیرا ماه به ماه بعضی مواقع عوض میشن، چند ماهی هستن میرن، حتی به سالم نمیرسه. اصلی ترین دلیل این اتفاقات بی‌ثباتی در مدیریته. وقتی یه مدیر نمیدونه که کی عوض میشه، کی تا کی هست، بنابراین رو بحث نتیجه گرایی خیلی کار میکنه، سعی میکنه مربی نتیجه گرا بیاره. به هر حال هوادارا رو تحریک میکنه، هر جور شده باید نتیجه بگیره تا دووم بیاره. بنابراین تأثیر خودشو میذاره و روی هوادارام ناخودآگاه تأثیر میذاره و همه دوست دارن برنده باشن به خاطر اون هزینه‌هایی که انجام شده تا تیم نتیجه بگیره.
خب پرشور بودن بد نیست. من فکر کنم که هر چقدر تماشاگر پرشور باشه، تحرکش بیشتر باشه، به نفع فوتبال و هیجان رو به بازیکن‌ها میاره و بازیکن‌ها رو با انگیزه میکنه. ولی این که بتونیم که توی ورزشگاه‌ها از لحاظ امنیتی آرامش رو برقرار بکنیم و شما و منی که بالاخره میخوام استادیوم بچه‌هامون رو ببریم با آرامش و امنیت قوی باشه، این یه بحث جداست. تو امیدوارم امسال فدراسیون و کمیته اخلاق و تمام عوامل دیگه بتونن این دستگاه‌ها رو و این حالا متدهایی که میخوان استفاده بکنن برای امنیت و برای آرامش استادیوم‌ها بتونن اجرایی بکنن.
ابراهیم شکوری دبیر فدراسیون فوتبال هم در مورد رفع مشکلات لیگ در فصل آینده گفت.
من فکر می‌کنم که انشالله امسال ما بتونیم از نظرات این عزیزان استفاده بکنیم و با آسیب شناسی که بین سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و مربیان عزیزی که اغلب این دوستان در تیم‌های لیگ برتری و لیگ یکی مربیگری می‌کنن استفاده کنیم تا بتونیم انشالله نقاط ضعف رو به حداقل برسونیم. چون مطمئناً اگر ما بگیم که عالی کار کردیم یا عالی می‌خوایم کار بکنیم، شاید یه مقدار حالا سخت باشه و به دور از واقعیت باشه، ولی خب ما همه داریم تلاش می‌کنیم که انشالله شرایط رو برسونیم به جایی که انشالله کمترین مشکل رو داشته باشیم. و خب این میطلبه که همه عزیزان، مربیان، هواداران، باشگاه‌ها و بازیکنان و خود فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با همدیگه در یک جهت حرکت کنیم و انشالله کمک کنیم که بتونیم انشالله شرایط خوبی رو رقم بزنیم.
فصل آینده لیگ برتر قرار از 10 مرداد ماه آغاز بشه، اما اگر مشکلات ورزشگاه حل نشه این مسابقات به تعویق خواهد افتاد.
خب ما هم امیدواریم تا دهم مرداد ما تمام ورزشگاه‌هایی که حالا مشکلاتی دارن برطرف بشه تا از ده مرداد لیگ برتر فوتبال کشورمون آغاز بشه. اما بریم سراغ کوپا امریکا که میدونید 4 تیم به مرحله نهایی راه پیدا کردن: آرژانتین، برزیل، شیلی و پرو. بعد از انجام بازی‌های نیمه نهایی آرژانتین 2-0 از برزیل شکست خورد. شیلی هم در مقابل پرو 3-0 مغلوب شد. پرویی که 5 گل از برزیل خورده بود و همه بعد این شکست میگفتن پرو رفت، اما تا فینال هم خودش رو بالا کشید. امشب قراره که ساعت 23:30 دقیقه دیدار رده بندی برگزار بشه و آرژانتین و شیلی برگزار کننده دیدار رده بندی خواهند بود و دوشنبه هم برزیل و پرو یک بار دیگه رو در روی هم قرار می گیرند. برزیلی که یک بار پرو رو برده، حالا باز ببینیم این بار در مسافه با این تیم چه خواهد کرد. این از جام کوپا امریکا. اما بریم سراغ جام ملت‌های آفریقا که می‌دونید مرحله 1/8 نهایی اون آغاز شده و امشب 2 دیدار برگزار خواهد شد. ساعت 20:30 دقیقه نیجریه با کامرون، دو تیم قدرتمند آفریقایی رو در روی هم قرار میگیرن. مصر میزبان مسابقات با آفریقای جنوبی بازی میکنه که البته دیدار میزبان یعنی مصر ساعت 23:30 دقیقه آغاز خواهد شد. دیروز هم این مسابقات دنبال شد و جالب خدمتتون عرض بکنم مراکش و بنین رو در روی هم قرار گرفتن. بنینی که هیچ کس تصور نداشت بتونه خودش رو حتی از گروه خودش بالا بیاره، حالا داره شگفتی ساز میشه و تیم‌های قدرتمندی رو از گردونه مسابقات حذف میکنه. در مسافه با مراکش 1-1 مساوی شدن. بعد در ضربات پنالتی این بنین بود که 4-1 مراکش رو در هم کوبید و مراکش رو حذف کرد تا جزو 4 تیمی باشه بنین که به مرحله بعد راه پیدا بکنه. دیروز اوگاندا و سنگال هم رو در روی هم قرار گرفتن که سنگال با داشتن سادیو مانه موفق شد 1-0 اوگاندا رو حذف بکنه تا سنگال هم خودش رو بالا بکشه. این مسابقات جذابیت‌های زیادی داره چون بیشتر بازیکنان مطرح فوتبال آفریقا در تیم‌های بزرگ اروپایی دارن بازی می‌کنن و دیدن این بازی‌ها خالی از لطف نیست. امیدوارم از دیدن بازی‌های زیبای جام ملت‌های آفریقا هم لذت ببرید. خب با خبر شدیم که الحمدلله انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری و کشتی برگزار بشه که البته وزنه‌برداری فردا برگزار خواهد شد. قبلا گفته بودن که به صورت الکترونیک برگزار میشه، رأی گرفته میشه، اما بعد از اون گفتن نه، به همون روش قبل انتخابات برگزار خواهد شد که امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفته تا تکلیف رئیس فدراسیون وزنه‌برداری و کشتی که به هر حال در آستانه رقابت‌های المپیک 2020 هستن هر چه زودتر مشخص بشه تا برنامه‌ریزی‌های این رؤسا انجام بگیره. اما آقای سلطانی فر وزیر ورزش جوانان گفته خیلی ها تلاش کردن در ورزش بر طبل اختلاف بکوبند، اما این افراد باید ساکشون رو ببندند و از ورزش بروند. ششمین دوره بازی‌های جهانی کارگران با کسب 138 مدال توسط ورزشکاران کشورمون به پایان رسید. افشین صادقی و مهرداد سمسامی دو ملی پوش هندبال ایران به تیم الاهلی قطر پیوستند. همچنان شنونده ایستگاه ورزش از شبکه رادیوی جوان هستید.
رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای 13 و 14 تیر ماه در کشور قزاقستان برگزار شد که در پایان تیم ایران با 4 مدال طلای امیررضا دهبزرگی در وزن 48 کیلوگرم، سعید اسماعیلی در وزن 51 کیلوگرم، حجت رضایی در وزن 65 کیلوگرم و سعید کریمی‌زاده در وزن 92 کیلوگرم، دو مدال نقره دانیال سهرابی در وزن 60 کیلوگرم و رضا ساکی در وزن 71 کیلوگرم و یک مدال برنز شاهرخ میکائیلی‌زاده در وزن 110 کیلوگرم و کسب 181 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید.
تبریک عرض می‌کنیم، تیمتون قهرمان آسیا شد یه بار دیگه.
به نام خدا. خب ما همونطور که پیش بینی می‌کردیم رقابت سختی داشتیم با قزاقستان میزبان، همیشه البته تو مسابقات آسیایی ما رقابتمون با تیم قزاقستان هستش برای مقام قهرمانی. خدا رو شکر تونستیم تیم قزاقستان رو توی امتیاز جا بذاریم و تیممون به مقام قهرمانی دست پیدا کنه.
حجت رضایی عزیز، یه طلای خیلی خوش رنگ و دلچسب گرفتی، چطور بود مسابقات؟
مسابقات در سطح بالایی بود و خدا رو شکر نستم مدال رو طلا رو کسب کنم.
امیررضا دهبزرگی، ماشاءالله یه طلای خیلی خوب گرفتی، دل همه مردم رو شاد کردی، چطور بود مسابقات؟
حریفای خیلی خوب شرکت کردن از کشورهای شاخص مثل چین، ژاپن و ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان که خود میزبان خودش مدعی قهرمانی بود. خدا رو شکر می‌کنم که در بخش تیمی سکو اول فتح کردیم و خودم هم در بخش انفرادی مدال طلا رو کسب کردم.
آقای سعید کریمی‌زاد، طلای خیلی خوب گرفتی، چطور بود مسابقات؟
خدا رو شکر می‌کنم که تونستم در این مسابقات چه انفرادی چه تیمی مقام اول رو کسب کنیم. خود قزاقستان که میزبان این مسابقات بود تا همین روز آخر رقابت نزدیکی داشتیم برای قهرمانی. خدا رو شکر میگم که تونستیم تیمی هم قهرمان شیم.
اهمیت به رده پایه در هر رشته ورزشی یکی از محورهای مهم ورزشه و تربیت این نسل از افراد میتونه به عنوان یک سرمایه‌گذاری با ارزش و استراتژیک در ورزش محسوب بشه. این قهرمانان آسیا حدوداً 20 روز دیگه باید توی مسابقات جهانی روی تشک برن و نوع نگاه فدراسیون کشتی هم باید نسبت به رده‌های پایه بسیار مثبت باشه تا این استعدادهای خوب کشتی بتونن سنین پایه رو با موفقیت پشت سر بذارن و تا ورود به سنین بزرگسالی این ورزش رو ادامه بدن. توی چند سال اخیر نبود حمایت‌های مالی و اجتماعی از مربیان، ناکافی بودن درآمد، نبود بیمه، مشکلات اشتغال ورزشکاران باعث شده تا همواره استعدادهای برتر این رشته ورزشی از سنین پایه تا زمان ورود به رده بزرگسالی با ریزش‌های بسیار مواجه بشن. خیلی از شهرستان‌های ما هنوز مربی مخصوص ندارن که فنون کشتی رو به خردسالا آموزش بده. همین باعث میشه تا رده پایه در کشتی گاهی اوقات با فقدان مهارت‌های قوی تربیت پیدا کنن. حمایت‌های خوب از این کشتیگیران نوجوان میتونه باعث بشه سال‌های آینده ما کسانی مثل حمید سوریان، امید نوروزی، قاسم رضایی، سعید عبدولی و ده‌ها کشتیگیر خوب رو در رشته کشتی فرنگی داشته باشیم و حمایت نکردن و رها کردن این کشتیگیران هم میتونه باعث بشه این کشتیگیران توی سال‌های آینده مثل جاسم امیری، کسی که طلای نوجوانان آسیای قرقیزستان رو در کارنامه داره و در 19 سالگی خداحافظی کرد بشه. یادمون نره که توجه به سنین پایه توی رشته‌های ورزشی مخصوصاً کشتی میتونه آینده این رشته ورزشی رو تضمین کنه.
خب این از اطلاعات کشتی فرنگی. اما رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا صبح امروز شنبه هم آغاز شد تو قزاقستان و مسابقات سه وزن نخست در شهر نورسلطان برگزار شد. اجازه بدید نگاهی بندازیم به نتایج سه تا از کشتیگیرای ما. در 65 کیلوگرم امیرحسین متقی دور اول یه حریف ژاپنی رو 10-0 شکست داد، بعد از اون یک حریف از هند رو برد، راهی مرحله نیم نهایی شد. در 71 کیلوگرم امیر مهدی حسینی ابتدا در مقابل حریف مغولستانی پیروز شد و در مقابل حریف مغولستانی 11-5 شکست خورد. چون حریف مغولی شکست خورد از دور مسابقات کنار رفت. در وزن 80 کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در دور اول یه چینی رو 10-0 شکست داد و در دور دوم 9-4 شکرایف از تاجیکستان رو از پیش رو برداشت و این کشتیگیر خوب ما هم راهی مرحله نیمه نهایی شد که امیدواریم در این سه وزن این کشتیگیران نوجوان و شایسته آزاد ما بتونن مدال‌های خوش رنگی رو بگیرن. اتفاقات فیفا یادمون نرفته، اون زد و بندهایی که فیفا داشت برای انتخاب میزبانی هم برای جام جهانی هم برای مسابقات دیگه. حالا جدیداً کمیته بین‌المللی المپیک تحقیقات خود رو در مورد پوپوف روسی، بوبکی اوکراینی و دیگر اعضای نهاد به اتهام دریافت رشوه شروع شده و اونها ریو دو ژانیرو برزیل رو به عنوان میزبان المپیک 2016 انتخاب کرده بودن که حالا این اتفاق افتاده و رئیس کمیته اخلاق و انطباق قوانین کمیته بین المللی نیز به اتهام‌های فرماندار سابق شهر ریو دو ژانیروی برزیل که هم اکنون هم در زندانه واکنش نشون داده و با برخی مقام‌های ارشد این نهاد تماس گرفته. خلاصه همه دنبال اینن که این زد و بندها رو از بین ببرن، همه در حال پاکسازی هستن که امیدواریم این روند هم در سطح جهانی، اولمپیک و در همه کشورها به گونه‌ای پیش بره که دیگه شاهد تخلف نباشیم. کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده که تا قبل از آغاز اصلاحات جدی در سال 2020 میلادی هر گونه مشکلات قبلی رو بررسی میکنه و اونها رو حل و فصل خواهد کرد، که این یک کار فوق‌العاده در ورزش جهانه. خب در مورد کشتی آزاد بهتون گفتم که امیرحسین متقی راهی مرحله نهایی شد و بالاخره تونست در مقابل ناکیشی از ژاپن او رو 10-0 شکست بده. بعدش هم حریف هندی رو برد و به گونه حرکت کرد که همه حریفان او یکی پس از دیگری شکست خوردن، به فینال رسید و با اقتدار مدال طلای وزن 65 کیلوگرم کشتی آزاد نوجوانان آسیا رو مال خود کرد. خب طرفداران استقلال مدام دارن پیامک میدن، میگن وضعیت استقلال چگونه است، سرمربی ایتالیایی چرا بازیکنان خوب ما رو کنار گذاشته. میدونید هنوز برای تمدید قرارداد پاتوسی و روزبه چشمی به نتیجه نرسیدن. الان که من تو خبر گفتم سه بازیکن رو کنار گذاشته، ازش سوال کردن و استراماچونی گفته به مسئولان استقلال نمیخوام نیمکت شلوغی داشته باشم، به همین دلیل که این سه بازیکن رو گفتم که تیم انتخاب کنه. مسئولان استقلال هم بعد از شنیدن صحبت‌های سرمربی ایتالیایی حالا قراره دوشنبه هفته جاری، یعنی همین هفته، جلسه‌ای برگزار کنن با سرمربی ایتالیایی خود تا در مورد این سه بازیکن تصمیم بگیرن. سپاس از همراهیتون. ما در برنامه بعدی هم باز هم از فوتبال صحبت میکنیم، اما با پیامکی که خدمتتون عرض کردم 3881 شما مشخص کنید در مورد چه موضوعاتی براتون صحبت بکنیم و موضوع آماده کنیم. تا فردا خداحافظ.